اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع انوار المحبه العلویه و اکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویه، ثم الصلاه والسلام على امام الانبیاء والمرسلین الذي سمی في السماء باحمد و فی الارضین به ابی القاسم و ابی الزهراء محمد. صلی الله علیه و آله الاطیبین الاطهرین الهدات المهدیین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم و منکری فضائلهم اجمعین و لا سیما قاسبی حق امیر المؤمنین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشالله قلوب و محفل و مجلس ما رو مورد رضایت و توجه و عنایات امام عصر ارواح العالمین له الفدا قرار بده، لحظه به لحظه ما رو به امام زمان علیه السلام نزدیک و نزدیکتر بفرماید، همه گناهانی که مانع ظهور حضرت هست رو بر ما و نسل ما ببخشد و بیامرزد، همه روحیات و خصوصیاتی که امام زمان علیه السلام دوست نداره از ما دور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله شب جمعه شبیه که اموات منتظر هستن، همه کسانی که ما رو با مکتب اهل بیت علیهم السلام آشنا کردن و الان دستشون از دنیا کوتاه شده، امام راحل، شهدا، علما، صلحا، از روز اول خلقت همه مؤمنین تا این لحظه‌ای که ما نفس میکشیم، هر کسی که با محبت امیرالمؤمنین زندگی کرده و با محبت امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا رفته، همه رو، پدران و مادران و همه ذوی الحقوقین رو سر سفره با برکت و با عظمت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با یک صلوات مهمان کنید. الله عرض کردیم که امام باقر علیه السلام وقتی که دوران قبل از ظهور امام زمان علیه السلام رو بیان میکنن، میفرمایند که یخرج بعد غیبت و حیره. امام زمان علیه السلام بعد از یک دورانی که برای خودشون غیبت هست و برای مردم عالم حیرت و سرگردانی هست، حضرت فرمودن که خروج میکنه، قیام میکنه، ظهور میکنه. بعد حضرت فرمودن که تزل فیها اقوامون، تو این مدت افراد مختلفی امتحانهایی براشون اتفاق میفته، متزلزل میشن، لا یثبته علی دینه الا المخلصون، فقط کسایی میمانن که واقعا از ایمان خالص بهره مند شده باشن. تو این بلاها و تو این حوادث و تو این گرفتاریها این ایمانهاشون ایمانهای درستی شده باشه. اگر بزرگواران میبینید که الان بعضی وقتا ما نگاه میکنیم طرف تا سال گذشته برای صدیقه کبرا مشکی میپوشیده، امسال میبینی مسخره میکنه، این اتفاق عجیب و غریبی نیست و مو تو آخر الزمان این چیزا عادیه و مو صبح میبینی مؤمنه، شب میبینی ایمانی نداره، شب میبینی که مؤمنه وقتی که از تو جدا شد، صبح که آمد میبینی که ایمان نداره و کافر شده. لذا اینها چیزهای طبیعی تو آخر الزمان. اگر قرار باشه ما دینمون بخواد مستحکم و محکم باشه، باید هر روز مراقبتش رو بیشتر بکنیم، لحظه به لحظه مراقبت‌های ما از دینمون باید بیشتر باشه، هر روز ایمانمون باید بیشتر باشه، باید هر سعی بکنیم که مواعظی که برای خودمون بیان میکنیم بیشتر باشه. خدا رحمت بکنه، استاد مرحوم ما حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی میفرمودن که یه آقایی رو دعوتش کردیم برای سخنرانی، گفتیم آقا فلان وقت فرصت دارید این دهه رو ما در خدمت شما باشیم. ایشون فرمودن که من این دهه قول دادم. بعد میگفتن که ما دیدیم که اون دهه اون ساعت ایشون جایی نمیره، خونه هست و اینها. بهشون گفتیم آقا مگه شما نگفتید که من این دهه رو قول دادم؟ ایشون فرمودن بله قول دادم. گفتیم خب به کی قول دادی؟ گفت به خودم قول دادم. گفت این دهه رو میخوام بشینم خودم رو موعظه بکنم. فرمود گاهی اوقات انسان ها نیاز به موعظه دارن، نیاز دارن که حرف بشنون. اگر میبینیم که تو این دوران یه وقتهایی ماها بعضی وقتها بلاهایی برامون اتفاق میفته، دین ما متزلزل میشه، به خاطر اینی که از مجالس موعظه و از علما فاصله گرفتیم. اگر هم کسی رو پیدا نکرد که او رو موعظه بکنه، خودش بنشینه خودش رو موعظه بکنه، بگه فلانی تو الان باید اینجا بودی ولی الان اینجا هستی، مثلا باید فلان قله می بودی الان اینجا هستی، نمیخوای حرکت بکنی؟ بعضی وقتا خوبه انسان ها یه تابلوهایی تو خونشون داشته باشن. یه آقایی تابلو زده بود تو خونش، یه تابلو 50 سالش شده بود، گفت ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. 60 سالش رو تابلوشو عوض کرد، گفت ای که 60 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. میگفت من میشینم تو روز نگاه میکنم به این تابلو و خودم رو موعظه میکنم. انسان ها نیاز به موعظه دارن. امیرالمومنین علیه السلام یه وقتهایی به اصحابشون میفرمودن که برید بالا بنشینید من رو موعظه بکنیم. میگفتن علی جان تو که نیازی به موعظه نداری. حضرت محمود این رزق گوش من باید تأمین بشه، من نیاز داره این گوشم به این که موعظه بشنوه. ما یه وقتایی یه زمانهایی رو باید بگذاریم برای این که موعظه بشنویم. حالا اگر عالمی رو پیدا کردیم، خب بریم پای درسش بشینیم موعظه بشنویم. اگر پیدا نکردیم، فرمود خودت رو موعظه بکن. خودت بهترین فرد هستی برای موعظه گری خودت. اگر این دینمون رو تقویت نکنیم تو این امتحانها و تو این ابتلاعات و تو این بلاها و تو این فتنه ها، فرمود فتنه های آخر الزمان ریزش اتفاق میفته. مؤمنین امتحان برای مؤمنین بزرگواران، امتحان مال مؤمنین مال دیگران نیست. شما اگر به مرحله ایمان برسی، قرآن میگه تازه ما امتحانت میکنیم، یعنی تا قبل از ایمان اصلا امتحان نیست. طرف من دیدم میگه آقا ما قبل از اینکه نماز بخونیم ما یه مدت اصلا نماز نمیخوندیم. نماز که نمیخوندیم، وقتای نماز بیدار بودیم، کارم نداشتیم، حالم داشتیم، نمیخواستیم نماز بخونیم. اما از اون وقتی که اراده کردیم نماز بخونیم، میبینیم حال کسالت پیدا میکنیم، روحیمون خرابه، خوابمون میبره. این چجوری شده؟ مثل که نماز به ما نمیاد. نه، نماز میاد، اما حرف اینه که وقتی که تو بخوای نماز بخونی، تو اهل ایمان بشی، تازه امتحان شروع میشه، تازه شیطان میاد اقدامهای خودش رو انجام میده، تازه خدای متعال یه موانعی رو میذاره سر راهت ببینه تو واقعا مؤمن هستی یا الکی میگی ایمان داری. تازه موانع. طرف وقتی که 10-12 سال درس میخونه، کنکور ازش میگیرن. قبل از 10-12 سال که کنکور نمیگیرن که، امتحان نمیگیرن که. وقتی بچه 1 سال درس خون، آخر سال ازش امتحان میگیرن. پس وقتی که من به مرحله ایمان برسم، مؤمن بشم، تازه امتحان ها برای من شروع میشه. طرف میگه آقا هرچی بلای گرفتاری سختی رنج مال ما مؤمنینه. خب بله، اصلا اینجوری هست، قاعده این عالم اینه. قاعده اینه که وقتی تو مؤمن شدی تازه بلا اتفاق میفته، وقتی تو مؤمن شدی تازه امتحان برات اتفاق میفته. قبلش چی امتحان کنن؟ برای چی امتحانت کنن؟ تو که رفوزه‌ای، چی امتحانت بکنن؟ برای چی امتحان بکنن؟ تازه مؤمن رو امتحانش میکنن. تازه مؤمن به مرحله امتحان میرسه. گفتیم در آخر الزمان اولا امتحانات الهی سخت‌تر و سنگین‌تر میشه، دوماً هجوم شیطان بیشتر میشه تو آخر الزمان. هر لحظه ای هجومش بیشتر میشه که انسانها رو به سمت خودش بکشونه. گفتیم تو آخر الزمان اون اتفاقی که میفته اینه که شیطان میاد روابط رو سست بکنه، با سست کردن روابط مردم رو به سمت خودش بکشونه. گفتیم در روایات هست که آخر الزمان کثرت طلاق، طلاق زیاد میشه، یعنی روابط بین زنها و مردها کم رنگ میشه. فرمود کثر العقوق، آقاها زیاد میشه، بچه ها از پدر مادرها ناراضیان، پدر مادرها از بچه ها ناراضیان، رو حالت خوشایندی ندارن. فرمود صله رحم کم میشه، یعنی روابط اجتماعی کم رنگ میشه. فرمود ان الشیطان ینزغ بینکم العداوه والبغضاء، بین مؤمنین شیطان بغض و کینه قرار میده. هر دو مؤمنن، هر دو مسجدین، هر دو هیئتین، اما او نمیتونه این رو ببینه، اونم نمیتونه این یکی رو ببینه. اینو کی قرار میده؟ اینو شیطان قرار میده دیگه، مگه غیر از شیطانه؟ شیطان میاد بین مؤمنین بغض و کینه قرار میده. و الا ما قرارمون این بود، روز اول قرارمون این بود که هر کسی که محبت امیرالمؤمنین تو سینش باشه و تو قلبش باشه، او برادر منه، دوست منه، حالا سلیقش با من متفاوته، اب نداره، هیئتش با من فرق میکنه، اشکالی نداره، مسجدی که میره متفاوته، اشکالی نداره. اینها که تو قلبها نباید بغض و کینه درست بکنه که این زیرا به اونو میزنه، اون زیرا به اونو میزنه. تو دلها غل و غش دارن با هم دیگه. سید الشهدا علیه السلام فرمودن که اگر مؤمنین و شیعیان ما قلبهاشون رو از دقل و قل و قش پاک می کردن، امر ما به سرانجام می رسید. اما شیعیان ما، مشکل اینه که شیعیان ما تو دلهاشون از همدیگه قل و قش دارن، از همدیگه قل و قش دارن، پاک نیستن با همدیگه، با همدیگه رو راست نیستن. تو دلهاشون می بینی کینه همدیگه هست. آقا مگه قرار نیست که ما دشمن واحد داشته باشیم؟ قرآن میگه ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست. اگه میخواید کسی رو به دشمنی بگیرید، شیطان، نه یه مؤمن مسلمان هیئتی که سلیقش با سلیقه من متفاوته و فرق میکنه. او که چرا من باید دشمنی بکنم با او؟ اگه میخواید دشمنی داشته باشید، فرمود همه هم و غمتون رو بگذارید برای دشمن واحد. به امام صادق علیه السلام گفت آقا اگر من دیدم یکی از شیعیان شما یک گناهی رو انجام میده، میتونم از او بدم بیاد؟ امام صادق علیه السلام فرمود هرگز نمیتونی از شیعه ما بدت بیاد، از عمل او بدت بیاد، یه گناه کرده، یه عمل بد انجام داده. فرمود ولی شیعه ما رو هرگز نمیتونی تو بدت بیاد. گوه آقا دشمنان شما رو ما نگاه میکنیم، غیر مسلمونا، غیر شیعیان، دشمنان شما اعمال خوب انجام میدن، میتونیم از اونا خودشمون بیاد؟ حضرت فرمودن هرگز، از عمل اونها خوشتون بیاد، اما از خود اونها نه. حالا واقعا تو ماها این شکلی هست یا نیست؟ ما چقدر به اهل بیت نزدیک هستیم؟ شیطان اون نقطه‌ای که تو آخر الزمان نشانه گرفته، سست کردن روابط مخصوصا خانواده ها. گفتیم ابزار سست کردن خانواده ها تو آخر الزمان همین فضای مجازی که متاسفانه ماها مبتلاش هستیم. ارتباط ها کم رنگ شده، با همدیگه ارتباط ندارن، با همدیگه حرف نمیزنن. وقتی که دور هم جمع میشن، همه سرا تو گوشیه، همه نگاه ها به تلویزیونه. چرا؟ روابط کم رنگه. فرمود این ابزار قدرت شیطان تو آخر الزمانه. حالا فرصت نیست، اگه یک فرصتی بود عرض میکردیم که چه اتفاقی رسانه برای انسان انجام میده و چی کار میکنه، انسان رو کم کم دینش رو عوض میکنه، تفکر عوض میکنه، فکر رو عوض میکنه، روحیه رو عوض میکنه. رسانه، قدرت رسانه تو آخر الزمان. بزرگواران، باید چی کار بکنیم؟ اگر شیطان خانواده ها رو داره سست میکنه، پس ما هر کاری که باید بکنیم اینه که خانواده ها رو باید تقویت بکنیم. اگر قراره یه جا برای امام زمان علیه السلام یار تربیت بشه، تو خانه و خانواده است، جای دیگه خبری نیست. تو سینما و پارک و رستوران و این طرف و اون طرف برای امام زمان یار جمع نمیشه، یار تربیت نمیشه. اگر میخواید برای امام زمان علیه السلام کار کنید، خانواده ها رو مستحکم بکنید. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که نگاهمون رو به خانواده عوض کنیم. خدای متعال خانه و خانواده رو ارزش بسیار با عظمتی براش قرار داده. نگاهمون عوض بشه، یه جایگاه مقدسی بدونیم خانه و خانواده رو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله و اعز من التزویج. فرمود خدا هیچ بنایی تو این عالم اسلام قرار نداده محبوب تر و عزیز تر از ازدواج و تشکیل خانواده. هیچ بنایی محبوب تر از این نیست. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه بزرگواران، ریشه همه گناهان ما نفسانیت های ماست، منم هاست. فرمود اگر میخوای به یکی از بزرگان گفتن آقا اگر بخوایم به خدا برسیم باید چیکار بکنیم؟ فرمود راه رسیدن به خدا یک قدمه. قدم اول پاتون رو نفسانیت‌های خودتون و محبت‌های خودتون بگذارید، قدم دوم رو بگذارید در محضر خدا. اول این منیت‌های من، منم‌ها، من کی هستم، من فلان هستم، اینا رو فرمود بگذارید پاتون رو روش، بعد به خدا برسید. قرآن کریم میفرماید و اما من خاف مقام ربهی، اگر کسی از خدا بترسه، از مقام خدا بترسه، و نه نفس عن الهوا، هواهای نفسانی رو کنار بگذاره، فان الجنت هی المأوا، بهش دیگه مأواشه. یعنی اگر میخوای به جایی برسی، هواهای نفس خودت رو کنار بگذار، هواهای نفسانیت. خب بزرگواران، کجا هست که انسان منیت‌هاشو باید کنار بگذاره؟ زمانی که من به ما تبدیل میشه، اون کجاست؟ خانواده. من وقتی که میتونم تا هر وقت، وقتی مجردی، هر وقت بخوابم، هر غذایی دوست دارم بخورم، هر جور برم، هر جور بیام، هر لباسی بپوشم، هر نوعی تیپ بزنم، اما وقتی که با یک نفر همراه میشم دیگه باید به نظرات او هم توجه بکنم، یعنی باید پا بگذارم رو نفسانیت‌های خودم. به خاطر همین فرمودن که اگر ازدواج محبوب ترین چیز نزد خداست، به خاطر اینکه انسان باعث میشه رو نفسانیت‌هاش پا بگذاره. اگر بخوایم خانه و خانواده رو تعریف کنیم بزرگواران، خانه و خانواده سه تا تعریف داره. یک، خوب دقت بکنید، محل عبادته. دو، محل ریاضت و سیر و سلوکه. سه، خانه و خانواده محل تربیت انسان هاست. آقا خانه محل عبادته، یعنی چی محل عبادته؟ من چند تا روایات زیاده، چند تا روایت آوردم برای شما بخونم. ببینید این عبادت هایی که تو خونه های ما هست تو جایی پیدا میشه؟ تو کدوم هیئت پیدا میشه؟ تو کدوم مسجد پیدا میشه؟ این عبادت هایی که ماها بعضی وقتا عبادت نمیدونیمش، ببینید چقدر ارزش داره. نگاه ما باید عوض بشه. یک، پیغمبر فرمودن که جلوس المرء عند زوجه، این که یه خانوم و آقا، زن و شوهر کنار هم دیگه بنشینن، ثواب داره؟ بله. ثوابش چیه؟ احب الى الله من اعتکاف فی مسجدی هازا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر ثوابش و ارزشش بیشتره. همین که زن و شوهر کنار هم دیگه بنشینن و نمیخواد قرآن بخونن، نمیخواد زیارت عاشورا بخونن، نه اینکه زن و شوهر کنار هم دیگه بنشینن، فمود از ثوابش از عبادت و اعتکاف تو مسجد من پیغمبر بالاتره. من بعید میدونم کسی تو این جمع باشه که تا الان تو مسجد النبی معتکف شده باشه. بالاترین مساجد این عالم 4 تا مسجد دیگه، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد سهله، بالاترین مساجد این عالم هم. بعد فرمود که تو مسجد من پیغمبر اعتکاف دالا کردی؟ نه. فرمود این که با همسرت بشینی ثوابش از این بالاتره. امام صادق علیه السلام فرمودن که ما من امرأت تسقی زوجها شربتا من الماء، این که یه خانومی به همسرش یه لیوان آب بده، چقدر زحمت داره آب از شیر بگیره یا از یخچال بگیره دست همسرش بده، ثواب داره. فرمود کان خیر لها من عبادت سنت صیام و نهارها و قیام لیلها، از عبادت یک ساله‌ای که صبحها رو روزه بگیره تا شب و شبها رو تا صبح عبادت بکنه ارزش و ثوابش بیشتره. پیدا میشه مگه یه همچی ثوابایی؟ شما کدومتون تا حالا شده که از 365 روز سال به غیر از 2 روز حرامش، یعنی روز عید فطر و روز عید قربان، 363 روز رو روزه گرفته باشید، هر روز روزه گرفته باشید؟ تا حالا کدوم شما شده از بعد از نماز مغرب و عشا تا سحر عبادت و بندگی خدا رو داشته باشید؟ بعید میدونم کسی همچین اتفاقی تو زندگیش تا حالا افتاده باشه. ما بعضی وقتا یه شبش هم نمیتونیم عبادت بکنیم، او چه برسه به این که بخوایم یه سال اینجوری عبادت بکنیم. فرمود این که یه خانوم یه لیوان آب دست همسرش میده، ارزشش از این که یک سال روزه بگیره و شب رو تا صبح عبادت بکنه ارزشش بیشتره. روایت بعدی، پیغمبر فرمودن که اگه مردی ساعتی رو در خدمت همسرش باشه، یعنی عدسی پاک کنه، لپهی پاک کنه، شیشهی پاک کنه، همون کارهایی که امیرالمومنین انجام میداد، داره که امیرالمومنین عدس پاک میکرد تو خونه، کارهای خونه رو تقسیم میکردن، بعضی وقتا گندم پاک میکرد حضرت امیر علیه السلام تو خانه خودش، همون اگر مردی ساعتی رو در خدمت همسرش باشه ثوابش چیه؟ کان خیر له من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال بالاتره. یه ساعت، 10 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت. امام رعوف ما حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن که آقا اکثر من قبلت اولادکم، زیاد بچه هاتونو ببوسید. آقا مگه بوسیدن بچه ثواب داره؟ زیاد فرمود بچه هاتونو ببوسید. آقا یکی از مشکلاتی که الان تو خانه ها هست اینه که بچه ها رو محبت بهشون کم می کنند، نمی بوسنشون. مشکلاتی که الان توی خیابون ها و اینها می بینیم برای اینکه خودنمایی می کنن افراد، به خاطر اینه که کمبود محبت دارن. کسی که دختری که از محبت پدر و برادرش سرشار شده باشه، هیچ وقت دنبال گدایی نیست که دیگران او رو نگاهش بکنند. او دختری که میاد میگه تو رو خدا منو نگاهم بکنید، برای اینه که کمبود محبت داره. اون فردی، او پسری که توی خیابون دنبال کسیه، دنبال رابطه است، برای اینکه کمبود محبت داره. بزرگواران، بعضی از پدر مادران میگن آقا ما زیاد محبت بکنیم بچه‌مون لوس میشه. نه بزرگواران، به ما فرمودن هر چقدر میتونید محبت بکنید. محبت به بچه ها هیچ حد و مرزی نداره. بوسیدن، بغل کردن، بازی کردن با بچه ها. چه چیزی بچه ها رو لوس میکنه؟ اینه که امکاناتی که نیاز ندارن رو شما براشون تهیه بکنید. این لوس شدن بچه هاست. آقا الان نیاز به دوچرخه نداره، شما میری دوچرخه براش تهیه میکنی. یه دونه اسباب بازی بستشه میری دوتا میگیری. این لوسش میکنه. نه محبت. محبت هر چقدر باشه کمه. هر چقدر باشه کمه. بعد فرمودن که اکثر من قبلت اولادکم. امام رضا علیه السلام فرمود زیاد بچهاتونو ببوسید. بعد فرمود فإن له بكل قبلتن، هر یه بوسه‌ای که بچهاتونو بزنید درجتون مسیرتون خمس مئت عامن، یه درجه‌ای تو بهشت میدن به شما برای هر بوسه‌ای که به بچهاتون میزنید که با درجه قبلی شما 500 سال اختلاف داره. 500 سال اختلاف داره. ما یه رفیق داشتیم یه تسبیح میداد دست دخترش، میگو میخوام یه دوره تسبیح ببوسمت. آها یه دور. مگه ما بالاتر از این هم ذکری داریم؟ بالاتر از این مگه ذکری داریم؟ ما تو خونه هامون متاسفانه اینا رو به عنوان عبادت نگاه نمی کنیم. تا کسی قرآن رو باز میکنه میگه التماس دعا. اما یکیسی که بچهشو بغل کرده میبوسدش، ایش که نمیگه آقا تو این حال ما رو دعا بکن. این خیلی نگاه بدیه. نگاه ها باید عوض بشه. اومد به امام صادق علیه السلام، داشت کار میکرد، بیل میزد، یه کسی اومد گفتش که آقا شما اگه تو این حال از دنیا بری میخوای جواب پیغمبر رو چی بدی؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر در این حال از دنیا برم به بهترین حال از دنیا رفتم. دارم کار میکنم برای زن و بچه‌ام، به بهترین حال از دنیا رفتم. نگاه آدم ها اینه که آقا نماز بخونی ثواب داره، عبادت بکنی ثواب داره، فلان کارو بکنی ثواب داره. آقا این که زن و شوهر کنار همدیگه بشینن، بچه رو بغل کنن، ببوسنشون، با همدیگه شوخی کنن، لبخند بزنن. امیرالمومنین و صدیقه کبرا تو روایت داره که گاهی اوقات غذا درست میکردن بیرون میرفتن، صحرا میرفتن، با همدیگه میشستن، نشست و برخاست میکردن، گفتگو میکردن، لبخند میزدن. متاسفانه اینها، این موارد گفته نشده از زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام. اینا باید گفته بشه که زندگی ها تغییر کنه، نگاه آدم ها به زندگی ها عوض بشه. طرف 50 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، میگه من بچه ما بغل نمی کنم، پر رو میشه، هیاتی هم میاد، 1 کیلو هم عشق میریزه. خیلی مهمه اینا. خب بزرگواران، با این روایاتی که من و خیلی روایات دیگه ای هست که دیگه من همین چند تاشو گفتم که وقت جلسه گرفته نشه، این روایات و روایات بسیار زیادی که هست به این معناست که خانه محل عبادته. اگر خانه محل عبادته، میتونیم اسمش رو بزنیم خانه معبد هست. محل عبادته دیگه، معبده. محور این معبد کیه؟ زن خانه داره. لذا شما نگاه میکنی میبینی زن خانه دار تو اسلام بهش ارزش و بها داده میشه. چرا؟ چون اسلام قدر زن خانه و خانه‌دار رو میدانه. ولی شما بیا تو فرهنگ غرب، فرهنگ غرب اصلا ارزشی برای زن خانه‌دار نمیدونه. چرا؟ چون فرهنگ غرب اعتقادش اینه، میگه آقا هر کسی که سود و لذت داشته باشه این ارزشمنده. سود و لذت. اگر یه کسی سود نداشته باشه، زنی که تو خانه است چه سودی داره؟ باید یه کسی کار بکنه، ورداره بیاره، زحمت بکشه، نم چیکار بکنه، خرید بکنه، زحمت بکشه بیاره تو خانه و اهل خانه استفاده بکنن. میگه فایده نداره، ارزش نداره، سود نداره، لذت نداره. شما نگاه میکردی اوائل کرونا چیکار کردن؟ نکنه اینا فرهنگ غربه. اوائل کرونا بیمارستانهاشون که شلوغ شد کیا رو گذاشتن بیرون؟ پیرمردا و پیرزنا رو. چرا؟ میگفتن اینها دیگه نه سود، نه سوددهی دارن، نه لذت میشه ازشون برد، اینا به درد نمیخورن. فرهنگش اینه، فرهنگش اینه که زن خانه‌دار ارزش نداره، به خاطر این زنو میاره بیرون خانه تعریف میکنه. ولی از اون طرف فرهنگ اسلام اینه که زنی که تو خانه هست ارزشمند هست، بچه تحویل جامعه میده، بچه تربیت میکنه، ارزشمند هست، قدر داره، منزلت داره. بر اساس این فرهنگ که یک وقتی عروس حضرت امام میگه امام به من فرمودن که حاضری با هم یه معامله بکنی؟ گفتم چه معامله‌ای؟ گفت من حاضرم همه عبادت‌های عمرم که تا الان انجام دادم و بدم و توش ثواب یه شب بیدار موندن کنار بچه تو به من بدی. آقا بله، اونا میفهمند عبادت یعنی چی. چرا به ما گفتن که طلاق مبغوض ترین چیزه؟ چرا به ما گفتن اگر کسی طلاق بگیره عرش خدا به لرزه در میاد؟ به خاطر اینکه تو داری یک معبد رو خراب میکنی. معبد شما میتونی یه مسجدی رو خراب بکنی؟ الان بیل بدن دست شما، کلنگ بدن دست شما، بگن برو مسجدی خانه خدایی خرابش بکن، تو میگی دست من بشکنه؟ این حرفا چیه؟ یه حسینیه رو خراب بکن. چرا طلاق انقدر قبیحه؟ به خاطر اینکه شما داری یک معبدی، محل عبادتی رو خراب میکنی. پس اول خانه محل عبادته، دوم خانه محل ریاضت و سیر و سلوکه. اگر کسی میخواد به جایی برسه، به خدا برسه، تو خانه و خانواده بهترین جای برای رسیدن به خدا. یه کسی اومد خدمت علامه طباطبایی گفتش که آقا من میخوام یه برنامه سیر و سلوک و ریاضتی داشته باشم، شما یه برنامه سیر و سلوک به من میدید؟ ایشون فرمودن که یک سوال دارم، اینو جوابشو بده تا یه برنامه بهت بدم. گفت چی آقا؟ علامه طباطبایی فرمودن متأهلی یا مجرد؟ گفت آقای چه ربطی داره حالا من متأهل باشم یا مجرد؟ شما میخوای بگی مثلا روزی یه دور یه جز قرآن بخون، حدیث کسا بخون، نماز جعفر طیار بخون، حالا چه فرق میکنه من متأهل باشم یا مجرد باشم؟ مگه تفاوت داره؟ ایشون فرمود بله تفاوت داره، بعضی کارها برای آدم مجرد ثوابه، برای آدم متأهل هیچ ارزشی نداره. آقا مجرده، میره زیارت مثلا کربلا، امام رضا، یک ماه میمونه، ثوابم داره، خوبم هست، بیکارم هست، مشکلی هم نداره. آقا متأهله، پاشه بره یک ماه مثلا مشهد، یک ماه بره کربلا، ارزشی داره؟ ما عبدیم، فرق میکنه. ما بعضی وقتا دنبال حال کردن هستیم، حال و حول، نه دنبال اون چیزی که خدا میخواد. سلمان حاکم مدائن بود، بهش گفتن سلمان زید ابن سوهان از اصحاب پیغمبر چند وقتیه تو مسجد معتکفه، زن و بچهشو گذاشته خونه و رفته تو مسجد معتکف شده. سلمان فارسی عصاشو دست گرفت، حاکم مدائن بود، عصاشو دست گرفت رفت در خانه زید ابن سوهان و زد. همسر زید اومد بیرون، گفت بفرمایید. گفت به زید بگو بیاد. گفت زید که نیستش خونه، خبر ندارید، مدتی تو مسجده معتکف شده، خلاصه اونجا دعا میخونن، ذکر میگن. ایشون گفتش که یه مقدار غذا داری به من بدی؟ گفت آقا مشکل نداره. رفت یه مقدار غذا توی بقچه‌ای گذاشت داد به سلمان. سلمان فارسی اومد تو مسجد مدائن، وقتی که وارد شد دید زید نشسته یه جایی، یه حلقه ای هم دورش افرادی هستن و نشستن. سلمان فارسی اومد جلوی زید گفتش که سلام. گفت علیکم السلام و رحمت الله. گفتش که این غذا رو بخور. گفتش که سلمان من روزه‌ام. گفت یا این غذا رو میخوری یا چوب دستیمو تو سرت خورد میکنم. گوه این چه کاریه؟ به جای این که بگی التماس دعا، ما رو دعا کن، یادت باشه مگه نمیبینی من روزم مشغول ذکر و عبادت و اینها هستم. سلمان فارسی گفت تو میخوای به خدا برسی و ریاضت و سیر و سلوک داشته باشی، خانوادت باید اذیت بشن و عذابش رو بکشن. پیغمبرم ریاضت و سیر و سلوک داشت، اما نه اینجوری که تو داری. تو از خودت مندراری، ریاضت و سیر و سلوک و اینها داری. گفت این قضا رو بخور، سریع هم پاشو برو خونتون، دیگه تو این مسجد نبینمت، که اگه دیدمت به عنوان حاکم شرع درستت میکنم. بعد فرمود اینجوریه. علامه طباطبایی فرمودن که متأهل یا مجرد؟ گاه متأهل. ایشون فرمود اگه میخوای به خدا برسی یه راه داره. یه راه. گفت چی؟ گفت اهل مدارا با اهل خانت باش. اهل مدارا کردن، صبر داشته باش. اگه عصبانی شدی، ناراحت شدی، اینها داد نزنی، یا مراقب باشی، یا صدات بالا نره، اهل مدارا باش، اهل صبر کردن باش. من از شما سوال میپرسم، کدوم این دوتا کار سخت تره؟ شما جواب بدید. این که من هیئت بیام، روزه بیام، زیارت امام رضا برم، نماز جعفر طیار بخونم، زیارت عاشورا بخونم، این سخت تره؟ یا اون لحظه ای که با یه نفر، با همسرم، با بچم دعوا میشه تو خونه، او بر میگرده به من حرفایی میزنه، شیطانم میاد میگه کم نیاری، بگو اگه کم آوردی تموم کارتا، او لحظه من صبر بکنم و چیزی نگم، کدوم اینا سخت داره؟ خداییش او خیلی سخت داره. اینکه صبر بکنی، جلو زبونتو بگیری، حرف نزنی. امیرالمومنین روحی له الفدا فرمودن که اگر شیعیان ما رو میخواید بدونید کیا هستن، شیعیان ما اینه خصوصیتشون. چی آقا؟ دیدید بعضیا تو دعوا میگن فلانی زبونتو در نیاری، یا اگه حرف بزنی یه کلمه بگی 10 تا میگم، ها حرف نزنی. ها امیرالمومنین فرمود شیعه ما کسیه که به طرف مقابلش میگه اگه 10 تا بگی یه دونه از طرف من نمیشنوی، 10 تا بگو یه دونه هم نمیشنوی. فرمود اهل مدارا باش، اهل صبر باش، اهل تحمل باش. اگه میخوای به خدا برسی، اگه میخوای ریاضت داشته باشی، اگه میخوای سیر و سلوک داشته باشی، تو مدرسه، تو خونه، با همسایت، با افراد مختلف، با همسرت، با بچت، با بستگانت، اهل مدارا باش، صبر بکن، تحمل بکن، حرف نزن. اگه میخوای به خدا برسی، اگه میخوای ریاضت و سیر و سلوک داشته باشی، سخته، آره سخته، خیلی هم سخته. فرمود این لحظه است که افراد از همدیگه، آقا تا زمانی که فلانی اخلاقش خوبه، خب منم که اخلاقم خوبه، خیلی ارزشی نداره که. اون حرف نمیزنه، با احترام برخورد میکنه، منم با احترام برخورد میکنم. ارزش زمانیه که او داد بزنه تو ساکت بشی، او حرف بزنه تو هیچی نگی، او فوش بده تو چیزی نگی. مرحوم آیت الله قاضی، یک کسی داشت از در خانه ایشون رد می شد، دید که یک صدایی میاد، یه خانومی داره فحشای خوب میده، از اونایی که خیلی خوبه. بعد گفت ای بابا این کیه؟ نمیدونست خونه مرحوم آیت الله قاضیه. گفت این فحشا خیلی فحشای بدیه، حد شرعی داره. بعضی از فحشها اگر شما بدی حاکم شهر بفهمه، ازت شکایت بکنن، حدت میزنن، 20 تا 30 تا 40 تا ضربه شلاق داره. گفت عجیبه. گفت برم به این درب خانه رو زد، درب خانه رو زد، دید مرحوم آقای قاضی اومد دم در. گفت بفرمایید. گفت آقا شما این؟ گفت بله. گفت چی؟ با اجازهتون التماس دعا. گفت خب بگو حرفتو. گفت چی؟ دم که یه خانومی تو خونه است داره فحش میده، فوشای بدم میده، گفتم بیام تذکر بدم بگم این فحشا حد شرعی داره داری به همسرت میدی. آقای قاضی فرموده بودن که من هرچی دارم مال همین فحشایی که این داره میده. صبر میکنم، تحمل میکنم، مراقبت میکنم، چیزی نمیگم. یکی اومد پیش یکی از بزرگان گفته بود آقا من ازدواج کردم، هر کسی یه اشانتیونی وقتی که ازدواج میکنه بهش میدن دیگه، ما هم مادر زنمون رو اشانتیون بهمون دادن، گفتن که خلاصه کسی رو نداره اینم تو خونه شما باشه. هم استاد رو میشناسید هم شاگرد رو میشناسید، به خاطر همین اسمش رو نمیگم که گیر اسمها نباشیم. گفتش که آقا چیکار بکنم، خیلی هم این مادر زنمون فحش بد میده، میگه تا ما رو میبینه میگه خدا لعنتت بکنه، من چه اشتباهی کردیم دختر به تو دادیم، خدا ایشالله روز به روز به ذلتت بیفزاید. فحش میده، فحشای بد، من چیکار کنم، میتونم بیرونش بکنم از تو خونه، خونه منه. یه استاد فرموده بودن که اگر میخوای به جایی برسی بدون باید با این مدارا کنی و تحمل بکنی. میگفتش که رفته بود منزل، دید که تو اون فضای نجف و تو گرمای نجف و تو اون حرارت و اینها اعصابش هم خورد بود، اومد داخل. تا داخل شد دید مادر خانومش نسبت دم حوض، گو اومدی؟ خدا لعنتت کنه، خدا ایشالله نیست و نابودت کنه. شروع کرد فحش دادن. بعد میگه حالا اینا که همیشه میگفت، شروع کرد به مادرم فحش دادن. گفت تو به خاطر اینکه مادرت فلان کاره بوده که تو اینجوری شدی. شروع کرد فحش دادن. میگه همون لحظه همه یه وجود من گر گرفت، یاد حرف استادم افتادم، گفت اگه میخوای به جایی برسی باید تحمل کنی. گفت درب و باز کردم اومدم بیرون. به ما گفتن اگر عصبانی میشی چند تا کار انجام بدید، اگر نشستی، اگر ایستادید بنشینید، اگر نشستید بخوابید، اگه موضع رو میتونید عوض کنید از خونه برو بیرون، یه چند دقیقه آروم شو برگرد، وضو بگیر. فرمود وضو خشم شما رو از بین میبره. میگه اومدم بیرون، میگه تا درب خانه رو زدم اومدم بیرون دیدم که من دوتا هستم، یکی خودم هم یکی هم کنارم داره راه میره. نگاه کردم که اون مقام نورانیت من دیگه به مقام نورانیت رسیدم. با تحمل سختی ها بلا. بزرگواران، قرآن وقتی که در مورد زن و شوهر صحبت میکنه میفهمن هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خانوما شما برای آقایون لباسید، آقایون شما برای خانوما لباسید. لباس یعنی چی؟ ویژگی های مختلفی داره لباس. یکی از ویژگی های لباس اینه که لباس عیوب آدم ها رو میپوشونه. یعنی شما وقتی میخوای لباس تهیه بکنی یه لباسی تهیه میکنی که عیبتون رو بپوشونه. مثلا اگر دستتون زخمیه، ماه گرفتگی داره، مشکلی داره، سعی میکنی آستین لباست مثلا تا پایین تر بیاد، عیب شما مخفی باشه. فهمود زن و شوهر لباس هم دیگن، یعنی باید عیوب هم دیگر رو مخفی کنن، نه اینکه ای بره جار بزنه عیوب همسرش رو به این ور و اون طرف و این خانواده و اون خانواده، اون آقا هم عیوب همسرش رو صدا بزنه و حرف بزنه. یکی از ویژگی های لباس اینه که لباس شما تو گرما لباس خنک میپوشی، تو خنکی لباس گرم میپوشی. یعنی یه وقتایی زن یا مرد شدت حرارتشون زیاده، ناراحته، خانوم صبح تا شب کار کرده تو خونه، اذیت شده، بچه ها اذیتش کردن، داغ حرارت داره، وقتی که مرد میاد تو خونه او هم برمیگرده یه چیزی میگه. فهمود اگر زن و شوهر لباس هم دیگه باشن، یعنی او وقتی که او داغه اون باید خنک باشه، نه او هم داد بزنه، آتیش رو آتیش شعله رو بیشتر میکنه. اون وقتی که آقا میاد خونه عصبانی ناراحت، خانم آرومش بکنه. این ویژگی لباسه. این که همدیگر رو آرام بکنیم و آرامش بدیم. فهمود اگر میخوای تو خانه به جا اگر میخواید به جایی برسید اهل صبر و تحمل باشیم آقا، اهل صبر و تحمل. او یه دونش هم انشالله باشه اگر زنده بودیم فردا شب عرض میکنیم که خانه محل تربیته.